ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 10 دی ماه برابر با 31 ماه دسامبر 2021 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سازمان هنگاو که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، می‌گوید در طول سال جاری میلادی 52 کولبر کشته شدند که 4 نفر آنها زیر 18 سال بودند. بر اساس این گزارش در طول این مدت در جریان تیراندازی ماموران مرزی 163 کولبر کرد نیز زخمی شدند. سازمان هنگاو همچنین در گزارشش آورده است که در طول سال جاری میلادی بیش از 600 شهروند کرد بازداشت شدند که بازداشت بیشتر آنها به اتهام همکاری با احزاب کرد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در همین مدت 18 زندانی در زندانهای استان کردستان جانشان را از دست دادند که 10 مورد آنها زیر شکنجه جان باختند. در آبان ماه نیز شبکه حقوق بشر کردستان گزارش مفصلی درباره زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر کرد و از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در آن زندان‌ها اطلاع داد. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به شرایطش در زندان یک پلک خود را دوخته است. بر اساس یک فایل صوتی که از این زندانی سیاسی در شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او گفته است که این اقدام را همچنین به دلیل خلف وعده مسئولان و بی احترامی های مکرر به خانواده‌اش انجام داده است.
از لحظه که چشم را گفتم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من پیش به پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا اومده؟
خالد پیرزاده در خرداد 98 توسط ماموران با ضرب و شتم بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب در تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و توهین به رهبری جمهوری اسلامی مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شد که 5 سال آن قابل اجرا گزارش شده است. این زندانی سیاسی در خرداد ماه در اعتراض به وضعیت خود و خلف وعده مسئولان دست به اعتصاب قضا زده بود. سرپرست شهرداری نسیمشهر امروز گفت در پی فرونشست زمین که عمق آن حدود 15 متر محاسبه شده است، واحدهای مسکونی آن منطقه در معرض، به گفته او، بلعیده شدن توسط زمین قرار گرفتند. یوسف نصیری به خبرگزاری مهر گفت از جمله دلایل فرونشست زمین در آن منطقه ساخت مسکن بدون توجه به قنات‌های خشک و مدفون است که اکنون به دلیل رطوبت ساختمان‌ها دچار فرونشست شدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور منتشر شده است. مؤسسه تحقیقاتی اینترلب که گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی است، در تیر ماه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را سالانه 25 سانتی متر گزارش کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت دانست. رئیس جمهوری اسلامی وعده داده که گرانی و تورم به زودی متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی امروز گرانی های اخیر را نتیجه تصمیمات نادرست گذشته دانست و گفت که آثار تصمیمات دولت او در ماه‌های آتی روشن می‌شود. این در حالی است که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، دیروز در مراسمی در تهران گفت حل مشکلات زمان بر است. همزمان احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی، در اظهار نظری مشابه گفته که در اقتصاد راهکار فوری برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و باید صبر پیشه شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه بیش از 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در کشور از حد بحران هم فراتر رفته است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. یادآوری میکنیم که کلیه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید بر روی سایت radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه او، با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.
در طی اخباری که از اون منتشر شده، ما هم شاهد توافق‌هایی هستیم و هم تناقض‌هایی. اما نکته مهم اینه که طرفین در مسیر گفتگوهای جدی و سازنده دارن گام برمی‌دارن.
اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، میگوید همزمان با تصرف کابل، راهی به غیر از ترک ناگهانی آن شهر نداشته است.
این نخستین مصاحبه اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بود که در او تلاش کرد که دلایل بیرون شدن خود از افغانستان را بگوید و اینکه چگونه همون روز از افغانستان بیرون شد و چه اتفاقات افتاد.
و در آستانه سال 2022 میلادی نگاهی داریم به برجسته‌ترین تحولات در سال 2021.
سال 2021 دومین سالی بود که جهان زیر سایه کرونا زندگی کرد. در این حال اتفاقات مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. روز پنجشنبه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نزدیک به 50 دقیقه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. اما در مورد چه؟ در این خصوص دیدگاه احمد وخشیته، مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا، رو جویا شدیم.
در طی اخباری که از اون منتشر شده، ما هم شاهد توافق‌هایی هستیم و هم تناقض‌هایی. اما نکته مهم اینه که طرفین در مسیر گفتگوهای جدی و سازنده دارن گام برمی‌دارن. به طور مشخص آقای یوری اوشاکوف، دستیار آقای پوتین، که اتفاقاً مذاکراتی رو هم با آقای سالیوان پیشتر برای برقراری همین گفتگو بین سران کاخ سفید و کرملین داشتن، بعد گفتگوی دیشب گفت که هر دو طرف تأکید کردن که احتمالاً زمینه‌هایی وجود داره که میتونیم پیشرفت معناداری داشته باشیم، اما مواردی هم هست که امکان توافق وجود نداره. به نظر من این نکته بسیار مهمه که اگر ما این رو بخوایم از یک نگاه واقع گرایانه طرفه تو سیاست خارجیشون بخوایم ترجمه بکنیم، یعنی یک سری موضوعاتی وجود داره که ذیل کلید واژه رقابت تعریف میشه و طبیعتا تلاشی هم برای مذاکره یا در واقع پنجره‌ای برای مذاکره روی این موضوعات وجود نداره، اما برخی دیگه از موضوعات هستن که نه، ذیل همکاری تعریف میشه و حالا اونها دارن تلاش میکنن که به یک همگرایی برسن و مهمتر از همه اینها این هستش که هیچ کدوم از طرفین معطوف به کلید واژه دشمنی رفتار نمیکنن و این سیگنال روشن و مثبتیه که نشون میده که اونها به دنبال نزاع نیستن. بیانیه‌ای هم که سرویس مطبوعاتی کرملین نشون میده که رضایت طرفین از گفتگوهای دیشب و خب مشخصا تأکید میکنه که گفتگوها صریح و برای هر دو طرف مفید بود. که حالا امروز روزنامه روسیه اربکا هم این تیتر رو برای این بیانیه انتخاب کرد که کرملین و کاخ سفید باید از گفتگوی تلفنی آقای پوتین و آقای بایدن تشکر بکنن. اما با همه این موضوعات مشخصه که خانش طرفین از وضعیت متفاوته، یعنی هر کدوم بر اساس نگاه و خانشی که به وضعیت دارن مبتنی بر منافع ملی خودشون دست به اقداماتی زدن که طبیعتاً افزایش تنش‌ها شکل گرفته، اما در عین حال گفتگوهایی که داره انجام میشه نشون میده که نه کرملین نه کاخ سفید به دنبال جنگ نیستن و دارن تلاش میکنن که از شکل گیری یک سوء تفاهم که میتونه منجر به خطای محاسباتی بشه و جنگی رو به راه بندازه جلوگیری بکنن.
احمد وخشیته، مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته است که همزمان با تصرف کابل توسط گروه طالبان و عدم پایبندی این گروه به توافق مربوط به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، راهی به غیر از ترک ناگهانی افغانستان نداشته است. اشرف غنی همچنین گفته است که یکی از مشاورانش به او فقط چند دقیقه فرصت داد تا در مورد خروج از کابل تصمیم گیری کند. امید مرزبان، روزنامه نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد جزئیات بیشتر اظهارات رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید.
این نخستین مصاحبه اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که در او تلاش کرد که دلایل بیرون شدن خود از افغانستان را بگوید و اینکه چگونه همون روز از افغانستان بیرون شد و چه اتفاقات افتاد. یکی از مسائل مهمش همین بود که در آخرین لحظه تصمیم گرفت که از افغانستان بیرون شود، قصد چنین کاری را نداشت و مشاوره امنیت ملی و رئیس یا فرمانده نیروهای محافظت رئیس جمهور ایر مجبور ساختن که از افغانستان بیرون شوه و در غیر از او به گفته خودش ممکن بود کابل، شهر با تقریبا 5 میلیون نفوس، دوباره درگیر جنگ شوه و خونریزی براه بیفته، که اشرف غنی گفت به خاطر جلوگیری از چنین اتفاق کابل را مجبور شد ترک بگویه، که اول قصد داشته بره به خوست، اما مشاور امنیت ملیش آقای حمدالله محب برش گفته که خوست هم از دست حکومت سقوط کرده و به دست طالبان افتاده و همچنان ننگرهار یا شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار هم قصد آقای غنی بوده، که ظاهرا به گفته خودش بعدن برش مشاور امنیت ملی آقای محب گفته بود که این شهر هم سقوط کرده و امن نیست. و غنی یک نکته دیگر که ذکر کرده بود که اشتباهش ظاهرا این بود که بالای شرکای بین المللی خود اعتماد کرده، البته این هم سخنایی بود که از طرف بعضی ها نقد شد. و یک ادعای بزرگ بالای آقای غنی بود که یک مقدار زیاد پول را با خود و همراهان خود از افغانستان بیرون کرده. این ادعاها را به شدت آقای غنی رد کرد و گفت که این پول با خود هیچ پول با خود نبرده و حاضر است در این مورد تحقیق شود از طرف سازمان ملل و یا هر سازمان بی‌طرف دیگری. همین نکته ای را که آقای غنی گفت که قصد داشت به ولایت خوست یا ولایت ننگرهار برود، این را شماری از کاربران مخالف آقای غنی نشانه یا نمونه از بی‌خبری آقای غنی از اوضاع در کشورش مینامن و میگن که در چنین حالت رئیس جمهور آگاه نبود که شهر خوست یا ولایت خوست یا ولایت ننگرهار ساعتها پیش از دست حکومتش بیرون شده و در دست طالبان افتاده. همچنان بعض مقامات رسمی خارجی و داخلی هم در این باره صحبت‌های داشتن، مثلا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که اگر نیاز بود از آمریکا باید آقای غنی کمک می‌خواست در روز آخر، نباید چنین فرار میکرد. و امرالله صالح معاون آقای غنی در زمان ریاست جمهوریش گفت که حالا زمان سخنهای نوستالژیک دیگر نیست. و بعضی کارشناسا هم میگن که غنی تلاش کرد در این مصاحبه وانمود کنه که همه چیز در 24 ساعت عوض شد، اما ظاهراً چنین نبوده و به گفته از این کارشناسا وضعیتی که در 15 آگست رخ داد منشأ از 7 سال رهبری و مدیریت آقای غنی میگرفت.
امید مرزبان، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان. اما یک مقام ستاد امور امر به معروف و نهی از منکر چیزهایی در ارتباط به بانوی گفته است که به تازگی عمامه روحانی را لگد کرد. تا لحظاتی دیگر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
این مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم میگوید که بانویی که در واکنش به حمله فردی با عصا اما مشرال لگد کرده بازداشت شده است. جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم این بانو را متهم به حتاکی به گفته او آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین لباس روحانیت کرده است. نظر پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا را در این باره جویا شدیم.
در قانون مجازات به مسئله حجاب اسلامی اشاره شده، اما در همون به اصطلاح قانون مجازات این رو باید توجه بکنیم که به مسئله این که اشخاص بخوان جرمی رو تذکر بدن یا پیگیری جرائم رو بکنن به طور قطع صراحتا اشاره شده که مردم عادی مجاز به انجام این کار نیستن. ما در ایران قوه قضاییه داریم، ما در ایران دادیاران و بازپرسان رو داریم، ما در ایران نیروی انتظامی رو داریم. اساسا بعد اصلا اینو بپرسیم که آیا در مواجه شدن با چیزی که برخی جرم مینامن آیا باید مردم عادی مثلا اقدام به تذکر دادن در خیابان بکنن؟ در اخبار اینطور عنوان شده که روحانی که خانم اومده و لگد کرده عمامشو ابتدا با گفتن به اصطلاح تذکر در مورد حجاب به این خانم و بعد عصاش رو برداشته و به این خانم زده و همین موضوع هم در واقع باعث شده که با واکنش خیلی سریع این خانم مواجه بشه که به اصطلاح عمامشو بگیره و بندازه به زمین. حالا سوال این هستش که اصلا در قوانین جزایی ایران کسی مجاز هست اگر جرمی حتی اگر از کسی ببینه به اصطلاح بهش حمله بکنه و به صورت شخصی بخواد ضرب و شتمی انجام بده؟ نه، ما در قانون مجازات همچین موضوع رو اصلا نداریم و بالاخص تاکید شده که در واقع افراد مجازی که در قانون اسم برده شده حق دارن که در مورد جرائم اقدامات عملی و یا اقدامات لسانی انجام بدن. لگد زدن یا با عصا به کسی حمله کردن کاملا جرم هست. به نظر من حتی این خانم میتونه بابت اون عصایی که اون به اصطلاح فرد روحانی بهش زده میتونه پرونده قضایی تشکیل بده، برای اینکه هیچ کسی غیر از به اصطلاح مسئولین نیروی انتظامی و مسئولینی که قوه قضاییه تعیین میکنه حق دستگیری یا حق مجازاتی به هیچ کدوم از شهروندان ندارن. بنابراین نباید فراموش بکنیم که یک خط قرمزی وجود داره به نام اینکه شهروندان نباید علیه شهروندان قرار داده بشن، برای اینکه این برخلاف نظم اجتماعی هست و اون وقت میتونه تبعات بسیار زیادی رو داشته باشه. میتونم بگم اون برخورد اون خانم یک جور برخورد دفاعی بوده، اما زدن و اولین حرکتی که به اصطلاح اون کرده و این به اصطلاح صحبتی که با اون خانم کرده، حالا ما نمیدونیم که دقیقاً چه حرفی هم زده، یا زدن ضربه اعصاب بدن اون خانم به صورت بسیار صریح میتونم بگم در قانون مجازات جرم انگاری شده، یعنی اصلا میشه از اون فرد به اصطلاح شکایت کرد. ولی این نگاه یک بام و دو هوای رژیم جمهوری اسلامی هست به مسائل جرائم، وگرنه اگر بخوایم درست به این موضوع نگاه بکنیم غیر از نیروی انتظامی کسی حق دخالت و پس از صدور رأی هیچ کسی غیر از افرادی که قوه قضاییه تعیین کرده حق مجازات شهروندان رو ندارند.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا در مورد رویدادی اظهار نظر میکرد که در جریان آن چند روز پیش در طی یک درگیری بانوی عمامه یک معمم را لگد کرد. اما در آستانه سال 2022 میلادی هستیم و در اینجا نگاهی خواهیم داشت به سال 2001 میلادی تا لحظاتی دیگر.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدند تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در آستانه سال 2022 میلادی هستیم و سال 2021 به زودی رخت برخواهد بست. سال 2021 میلادی جهان تحولات بی سابقه ای را تجربه کرد، از جمله همگیری کرونا و سویه های گوناگون این ویروس که به تحقیقات درباره بیماری کووید 19 منجر شد، همچنین رویدادهای سیاسی و اجتماعی در چهار گوشه جهان. هرچند مرور همه این تحولات به زمان زیادی نیاز دارد، اما با حبیب حسینی فرد کارشناس سیاسی سیاسی و امور بین الملل نگاه کوتاهی داشتیم به مهمترین این رویدادها.
خب سال 2021 دومین سالی بود که جهان زیر سایه کرونا زندگی کرد و صورت اینی که بیش از پیش واکسن ها وارد کار شدند، جهان یاد گرفت که چجوری بهتر با این پاندمی کار بکنه. اینا اصلا مشخصه های این سال بودند، هرچند که با اومدن اومیکرون در این ماه های آخر سال دوباره موج تازه ای که ایجاد شد مشکلاتی که برای جهان ایجاد کرد، ولی خب چشم‌اندازهای امید بخشی هم ایجاد کرد. همونطور که گفته شد همین که خود اومیکرون یه مقدار اثرات منفی کمتری داره به لحاظ روند بیماری و هم واکسن های متعددی که ساخته شده، اینها همه به نوعی سال 2021 رو یه مقدار متفاوت کرد از سال قبلش به لحاظ کرونا. در این حال اتفاقات مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد، ما می‌دونیم تو آمریکا خب دست به دست شدن قدرت به نوعی بی سابقه بود، یعنی اینی که رئیس جمهوری که انتخاب نشده بود حاضر نبود انتخاب شکست خودش رو بپذیره، اون وضعیتی که در روز انتقال قدرت به وجود اومد، حمله به کاپیتول، اینها به نوعی یک خدشه‌ای به بزرگترین مرکز دموکراسی جهان را اعتبار اون وارد اومد. اینی که خب دولت بایدن میراثدار یک وضعیتی تو آمریکا که میخواد این کشور رو دوباره به یک ثبات و به اصطلاح وضعیتی برسونه که بتونه به خصوص هم عقب موندگی خودش جبران بکنه و هم با قدرت بزرگی که در عرصه بین‌المللی برآمد کرده، یعنی با چین هماوردی بکنه، اینها هم به هر صورت مشکلاتی بوده که این کشور درگیر شده. در عرصه های پیش رفت، در عرصه های آقای بایدن آنچنان اون تحولاتی رو که قول داده بود انجام نتونست بده. میدونیم که در تاریخ آمریکا سابقه نداره که یک رئیس جمهور در سال اول ریاست جمهوریش اینقدر غیر محبوب باشه. و خب مسئله خروج از افغانستان هم توی این کارنامه میشه دید، هرچند که خب در خلاف نظر بعضی ها لزوماً هم شاید شکستی برای آمریکا نبوده، به خصوص که میخواستن به هر صورت آمریکایی‌ها تمرکز خودش رو روی حوزه پاسیفیک و آسیا بذارن برای اصلاح هماوردی با چین.
منطقه خاورمیانه هم دستخوش تحولاتی بود در سال 2021، به خصوص افغانستان و یمن.
تو عرصه خب منطقه ما که خب ما میدونیم بیش از پیش رغم وضعیت بحرانی در یمن، جنگ 7 ساله‌ای که ادامه پیدا کرد، فاجعه انسانی که اونجا جریان داره و همطور که اشاره شد این نوع خروجی که از افغانستان صورت گرفت و به خود رسیدن دوباره طالبان، ولی و در این حال مسئله اصلاح این توقف و سکونی که در روند بازگشت به برجام ایجاد شده، مشکلاتی که ایران در رابطه با مسائل بین‌المللی داره، در این حال ما شاهد یک اتفاقات مثبتی هم هستیم. به نظر میاد که تنش‌ها در سطح منطقه بیش از پیش داره کاهش پیدا میکنه، کشورها دارن مسائل خودشون رو حل میکنن، از عربستان و بحرین و امارات گرفته که دوباره رابطهشون رو با قطر احیا کردن، ترکیه در رابطه داره با همه این کشورها دوباره ارتباطاتش رو برقرار میکنه، اسرائیل و ترکیه رابطهشون داره عادی میشه، در حوزه ما قفقاز میبینیم حتی عربستان و آذربایجان هم بعد از یه جنگی دارن با هم گفتگو میکنن، مسائلشون رو حل میکنن. همه این حرفا به نظر میاد که برخی مسائل اقتصادی و برخی از ملزومات ژئوپلیتیک، خصوص که آمریکایی‌ها هم در نزد منطقه میرن، مسائل معضلاتی که در منطقه هست، خودشون رسیدن به این نتیجه که باید با هم برن سراغش. مسائل مربوط به کمبود آب، مسائل اقلیمی و خطراتی که خب پرسکنی تهدیداتی که در رابطه با ایران یه سری از کشورها میبینن و فکر میکنن که باید جبهه منسجم‌تری به وجود بیارن، به نوعی ایران رو در این وضعیتی که داره پیش میره مهار بکنن و از طریق اتحاد نزدیکی به هم و کم کردن اختلافاتشون. اینها هم مسائلی بوده که در منطقه ما پیش رفته. خب اون دست به دست شدن قدرت بعد از 12 سال در اسرائیل هم به نوعی رفتن کنار آقای نتانیاهو هم این شاخصه اون منطقه بود، هرچند که چنان راجع به این که عمده‌ترین مسئله اسرائیلی و فلسطینی ها چشم‌انداز مثبتی براش باشه تنش کاهش پیدا کرده، ولی در این مورد که چشم‌انداز مثبت باشه و حل بشه به نقدر باید با تردید نگاه کرد.
آقای حسینی فرد، از اروپا بگید، اتحاد اروپا به خصوص جدایی اون از بریتانیا.
ما اروپا همچنان با بحران برگزیت و خروج بریتانیا درگیر بود، اینکه چجوری این مسئله رو مدیریت و تمشیت بکنند. از اون بر خود به اصطلاح ارزش‌های اروپایی که یه سری از این کشورهای مثل لهستان و مجارستان باهاش در افتادند و سر اینکه اصولاً باید ساختار اروپایی رو چجوری سازمان داد، آیا قدرت دولت‌های ملی باید ملاک باشه یا باید ارزش‌های اروپایی و نهادهای اروپایی ملاک گرفته بشن، به علاوه نوع رابطه‌ای که به خصوص با اوکراین کارولدن دولت بایدن، حالا با این دولت بایدن که یه مقدار میخواد به عرصه جهانی برگرده، باید اروپا چه رابطه داشته باشه، رابطهشو در میانه این دو سنگ بین آمریکا و چین چجوری باید متوازن بکنه، آیا باید همچنان در جبهه آمریکا وایسه و اون سیاست چالش با چین رو پیش ببره یا باید خودش سیاست مستقلی رو در پیش بگیره، به علاوه اینه که مسئله نوع سیاست استراتژی امنیتی و نظامیش رو باید تا چه حد مستقل از ناتو پیش ببره، مسائل مهاجرت و پناهجویی بزرگی که باهاش روبروه آیا میتونه به سیاست وادی دست پیدا بکنه. اینها همه مسائلی بود که اروپا رو در این یک سال به خودش درگیر کرده بود و خب مسئله مهم انتقال قدرت بعد از 16 سال از خانم مرکل به یک دولت جدید هم اون هم به نوعی عمده‌ترین شاخصه‌ای بود که در اروپا
همینطوره. چین و روسیه، شاید بد نباشه کمی به این دو کشور بپردازید، چگونه در سال 2021 در جهان نقش بازی کردن و تحولات ایجاد کردن.
خب هم به نوعی شاید تو همین صحبت هایی که بهشون شد اشاره شد، از جمله بحرانی که در مرزهای اوکراین با حضور گسترده نیروهای روسی پیش اومد، مسائل داخلی روسیه که بیش از پیش در عرصه داخلی روسیه داره خودشو میبنده، مسائلی که در رابطه با ناوالنی پیش اومد، مسائلی که همین روزهای اخیر عمده‌ترین نهاد مدنی روسیه تعطیل شد، یعنی مموریال رو بستن که به نوعی اون جنایات دوران استالین رو کاوی میکرد، و در چین هم تقریبا همچین روند، یعنی سالمین سالگرد حزب کمونیست که جشن گرفتن و نوع مقابله‌ای که دولت چین با کرونا کرد و خودش رو پیروز این عرصه میدونه در رقابت با غرب، معتقده که خیلی بهتر عمل کرده، در این حال مکانیزم احرام‌های کنترلی هم به دست دولت داده که بیش از پیش جامعه رو کنترل بکنه. اینها همه به نوعی هم چین هم روسیه رو در یک وضعیتی قرار داده که بیش از پیش با توجه به برخی ضعف ها هم که غرب دچار شده، به نوعی خودشون رو در یک موضع تهاجمی تری قرار دادن، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی به اصطلاح حالت تهاجمی تری بگیرن، در عرصه داخلی بیشتر کشورها رو ببندند و در عرصه خارجی هم بیشتر پیش مدعا داشته باشن.
آقای حسینی فرد، کرونا ظاهرا یکی از مهمترین تحولات در جهان رو در سال 2021 ایجاد کرد و همه چیز رو تحت شعاع قرار داد. چشمنداز رو در سال 2022 چگونه میبینید؟
میاد که ما در سال 2022 هم همچنان با کرونا درگیر باشه جهان، هم به لحاظ اینی که آیا این توزیع واکسن و آرومتر شدن روند شروعش کمکی بکنه که جهان خود از این مرحله عبور بکنه، به خصوص توزیع واکسن در کشورهای فقیر. در این حال به نظر میاد که اون چالش اصلی که بین دو قدرت بزرگ از جریان بین چین و آمریکا همچنان تشدید بشه، بیش از پیش اون روند جهانی شدن که از طریق ارتباط اقتصادی تنگاتنگ بین چین و روسیه، بین چین و آمریکا و کشورهای غربی در جریان بود، به نوعی یک عقب گشت بکنه. اینه که حال اروپایی‌ها اینجا چجوری خودشون رو تعریف بکنن در این دونه یک چالش بزرگ خواهد بود. اینه که مسائل اقلیمی، تحقق اهداف اون پیمان پاریس، به کربنیزه کردن جهان و گذار از انرژی فسیلی، اینها هم همچنان به اصطلاح به مشکل عمده، معضل عمده، چالش بزرگ سال 2022 باقی خواهد موند. اینکه کشورهای خاورمیانه در رابطه با اینکه انرژی های فسیلی در دورهشون تموم میشه چه خواهند کرد، به خصوص ایران، و به اصطلاح در مورد مسائل اقلیمی خودشون، کمبود منابع، کمبود آب در خاورمیانه، آیا اینها چالش ها مدیریت خواهد شد. و خب در مورد چین، کشوری مثل چین هم به نظر میاد که بیش از پیش اقتصادش از اقتصاد آمریکا جدا خواهد شد، بیش از پیش روی بازار داخلی خودش متکی خواهد شد، و مسائل مربوط به بحران‌های درون اروپا و اینها هم یه مقدارش برمیگرده به اینکه در خود فرانسه انتخابات فرانسه ریاست جمهوریش به کدوم طرف بره، آیا مکرون دوباره انتخاب بشه یا نه یک راست پوپولیس اونجا بیاد سر کار و اصولا ایده اروپایی دچار مشکلات اساسی بشه. همه اینها خب مشکلاتیه که به قولن در سال 2022 ما رو همراهی خواهد کرد و باید دید که نهایتاً چه نتایجی ازش به دست میاد.
حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل، نگاه کوتاهی داشت به مهمترین رویدادهای سال 2021 میلادی که در اروپا کمتر از 10 ساعت دیگر خود جای خودش رو به سال 2022 خواهد داد. در چهار گوشه جهان البته این رویداد با توجه به تفاوت ساعت زودتر و یا دیرتر اتفاق میفته. همراه شما بودیم با خبر مجله بعد از ظهر. دیدار ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.